بسم الله الرحمن الرحیم. نام و یاد خدا آرام بخش دلهاست. خدمت شما شنوندگان گرامی رادیو ایران عرض میکنم بنده غلام حسین طاهری به اتفاق سرکار خانم اقتداری، سرکار خانم خیرخواه و باجلان و همچنین آقایان اولیاوش و صالحی تا ساعت 12:40 در خدمت شما گرامیان هستیم با برنامه ایران امروز. نقش احزاب در انتخابات 1400. مهمانان گرانقدر برنامه جناب آقای دکتر محمد عطریانفر، جناب آقای دکتر سید محمد حسینی از وزرای سابق و همچنین از شخصیت ها و رئیس یکی از دانشگاه های معتبر و همچنین جناب آقای عطریانفر هم که خدمتتون عرض کردم هم روزنامه‌نگار هستند، همین که سابقه سیاسی دارن و مسئولیت‌های متفاوتی رو در طول 40 سال گذشته در کشورمون داشتن. ما رو بشنوید تا حدود ساعت 12:40.
نظر شما درباره موضوع برنامه ایران امروز چیست؟ نظرات خود را با ما در میان بگذارید. شماره تلفن های برنامه 220-486-220-5009. شماره سامانه پیامکی ما 30900.
خب تا حدود ساعت 12:40 در خدمت شما هستیم. اگر چنانچه به هر دلیلی موفق نشدید کامل برنامه ما رو بشنوید از طریق عرض کنم که کارافزار ایران صدا و همچنین سایت رادیو ایران میتونید مجدداً برنامه ما رو در فضای مجازی هم بشنوید. اما عزیزان شنونده، برنامه ایران امروز که تقدیم حضور شما میشه با توجه به اهمیت انتخابات ریاست جمهوری در روزهای گذشته، اگه خاطرتون باشه در این برنامه در خصوص انتخابات و همچنین داوطلبان احتمالی باتون صحبت کردیم، موضوع استفاده از شبکه‌های اجتماعی رو باتون در میون گذاشتیم و از نظرات و پیشنهادات شما و کارشناسان استفاده کردیم، بحثی دیگه داشتیم در ارتباط با وعده‌های انتخاباتی با حضور کارشناسان و مشارکت شما گرامیان. و اما امروز که شنبه است 25 اردیبهشت، ما در حالی که کمتر از حالا 34 روز دیگه تا برگزاری 13 دوره انتخابات ریاست جمهوری باقی مونده، با این موضوع یعنی نقش احزاب در انتخابات 1400 در خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند هستیم. خب شماره تلفن ها و پیامک هم اعلام شد، میتونید با ما ارتباط داشته باشید، از نظرات ارزنده شما هم استفاده بکنید. عرض کنم خدمت شما که امروز دو مهمان گرانقدر همطور که ابتدای برنامه هم خدمتون عرض کردم در خدمتشون هستیم، جناب آقای دکتر سید محمد حسینی و جناب آقای دکتر محمد عطریانفر که در استودیو همینک تشریف دارن. هم صوتی و تصویری میتونید این برنامه رو شما ببینید رو بشنوید. اما خدمتون عرض کردم سلام عرض ادب و احترام، آقای دکتر حسینی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت جناب عالی و همطور خدمت جناب آقای عطریانفر و همه شنوندگان و اگر بینندگانی هم هستن، از سلام و ارادت داریم در آستانه برگزاری یک انتخابات بسیار سرنوشت ساز هستیم، انتخابات 28 خرداد. انشالله که با اقداماتی که در این مدت انجام میشه، روشنگری هایی که صورت میگیره، فعالیت هایی که رسانه ها از جمله رسانه ملی دارند، شور و شوق بیشتری در جامعه ایجاد بشه با توجه به این شرایط کرونایی و مردم به هر حال به این جنبندی برسند که باید در تعیین سرنوشت خودشون و تعیین رئیس جمهوری که به تبع اون انتخاب و اون قوه مجریه سامان پیدا میکنه و هزاران مدیر در کشور مشخص میشن، انشاءالله در این مسئله مهم حضور جدی داشته باشن.
سلام دکتر عطریانفر، سلام و عرض ادب، خیلی خوش آمدید به برنامه ایران امروز رادیو ایران.
ممنونم، سپاسگزارم. بنده هم به تبعیت از مشی صمیمانه و اخلاقی عزیزم جناب آقای دکتر حسینی. سلام عرض میکنم خدمت همه مردم بزرگوار، شنوندگان برنامه شما. همچنین عرض ارادت و برادری دارم خدمت جناب آقای حسینی و دیگر همکارانتون در صدا و سیما که فرصتی رو فراهم کردید که ما گفتگوی داشته باشیم از موضع در واقع تأمین منافع ملی برای مردم و کشور و نقطه نظراتمون رو با مردم در میان بگذاریم.
خیلی عرض کنم خدمت شما که حالا من چند تا محور رو همطور مطرح میکنم، بعد پرسش ها رو یکی پس از دیگری هم از جنابانی هم آقای دکتر حسینی خواهم پرسید. خب با وجود تخریب جبهه‌های گوناگون در یک طیف فکری در انتخابات 1400، بایستی ببینیم واقعا احزاب چه نقشی میتونه داشته باشن و به هر حال اینها چقدر میتونن مؤثر باشن. اساسا احزاب در فاصله بین انتخابها چه فعالیتی دارن و حضور نامزدهای مستقل در انتخابات چگونه خواهد بود؟ آیا فعال نبودن احزاب و ناامید کردن مردم در عملکرد احزاب میتونه تأثیری داشته باشه؟ و به اضافه این که اصلا پدیده‌ای به عنوان نامزد مستقل در نظام ما چه معنی میتونه داشته باشه؟ تعریفش داشته باشیم؟ و آیا احزاب در انتخابات ریاست جمهوری تعیین کننده هستن؟ یا اینکه نتیجه انتخابات به هر حال به دست مستقل ها میفته؟ اینا مسائلی است که در جامعه همواره مطرح میشه و در نهایت نقش احزاب در ساماندهی شعارها و اهداف انقلاب رو بررسی میکنه. عرض کنم که الان من پرسش اول رو از جناب آقای دکتر حسینی میپرسم. در ایران برخلاف کشورهای پیشرفته چند حزب وجود داره و داوطلبان عموماً چرا اصرار دارن که خودشون رو مستقل معرفی کنن؟
خب ببینید، سابقه حزب در ایران به حدود 100 سال قبل، یعنی از زمان انقلاب مشروطیت، حزب به معنای امروزی مطرح شده. اگرچه قبل از اون هم بالاخره گروه‌هایی بودن، تشکل‌هایی بودن، مثلا ما در ایران سربداران رو داشتیم یا خیلی از جمعیت‌هایی که اینها کار می‌کردن که در مقابل مثلا قدرت‌ها می‌ایستادن یا خودشون یک قدرتی می‌شدند و اینها، ولی به این معنایی که الان در غرب هست خب از اون زمان شکل گرفته در ایران. و بعد هم وقتی که رضاخان روی کار میاد، فاتحه همون احزابی هم که در دوره مشروطیت اینا شکل گرفته اونها رو میخونه. اگرچه ادعا میکرد که ما میخوایم ایران رو به سمت مدرنیته هدایت کنیم، ولی به اون صورت از حزب خبری نبود. در دوره پهلوی دوم خب یک تعداد احزاب مثلا 50-60 حزب تشکیل شدند، اما اینها چون واقعا جنبه مردمی نداشتند، هر کدوم یک طلوع و غروبی داشتند و بعد از مدتی دیگه خبری ازشون نبود. تا این اواخر که دیگه حزب مردم، ایران نوین، نمیدونم پان ایرانیست، ایرانیان، این احزاب بود
و بعد حزب رستاخیز.
آره دیگه، حزب رستاخیز که اومد دیگه فاتحه همشون رو خوند و کلا یک حزب دیگه بیشتر نشد، که اونم خب حزب دربار بود و نمیتونیم بگیم اون کارکرد حزبی درست رو داشت. بعد از انقلاب ما حزب جمهوری اسلامی رو داشتیم که خب واقعا یک حزب فراگیر بود. من یادم هست ما اون موقع در شهرستان بودیم، در رفسنجان بودیم، کرمان، بالاخره در تک تک شهرها حتی نماینده داشتند و عضوگیری کردند. اون منشور و یا مانیفستی که شهید بهشتی نوشته بودند که مثلا اهداف چیه، خب واقعا خیلی با استقبال مواجه شد، با اقبال مردم. و اگر اون حزب جمهوری نبود، چه بسا بنی صدر دیگه قدرت رو در دست می گرفت، اما اونها تونستن مجلس رو شکل بدن با همون حزب جمهوری اسلامی که حالا بحثاش مفصل. میخوام بگم در جمهوری اسلامی هم در آغاز ما یک حزب گسترده و فراگیر داشتیم، اما بعد که دیگه فتیله حزب جمهوری اسلامی پایین کشیده شد و در واقع دیگه تعطیل شد، نتونستیم واقعا یک حزب فراگیر گسترده‌ای داشته باشیم. بیشتر ما تشکل‌هایی داریم که صنفی هستند یا مثلا یک جمع محدودی هستند. فرض کنید که مثلا در بین معلمان، دانشجویان، اساتید، کارگران، این افراد رو داریم و کار میشه. یه مدتی وزارت کشور اعلام میکرد که مثلا حدود 250 حزب ثبت شده داریم، اما بعدن که گفتن خب شما یک بالاخره کنگره برگزار کنید، یک جمعیتی داشته باشید، اینا دیگه تعدادشون کم شد دیگه، الان یه چیزی بالا بر 110 حزبه.
فکر کنم خود ما هم غیر رسمی بین حالا آیت جانفرم توضیح میدن بیش از 400 تا از این نوع احزاب
نه میگم یه مدت
سفلام کرده بودن 250
تا بود اسامیشون در وزارت کشور ثبت شده بود ولی چون بعضی نتونستن که کنگره تشکیل دن یعنی مثلا حداقل 300-400 نفر نیرو جمع کنن و یک همایشی داشته باشن دیگه اینا تعدادشون کمتر شد چون بعضیشون واقعا خانوادگی بود خیلی محدود بود اصلا امتدادی در کل کشور نداشت یه تقسیم بندی کردن گفتن بعضی احزاب مرا تو استانها باشه سراسری باشه خب ما هم بالاخره از ابتدا دنبال کارهای تشکیلاتی بودیم الان خود ما یک تشکیلات سیاسی داریم به نام کانون دانشگاهیان ایران اسلامی و میخوام بگم ما که امروز اومدیم در برنامه شما اعتقاد داریم به کار تشکیلاتی و حزب و اینا آقای جناب آقای اطرانفر هم که حزب کارگزاران دیگه قاطعاً حزب شناخته شده هست در سطح کشور
ممنونم آقای دکتر حسین
من خواستم یک مرور اجمالی
بکنیم بسیار عالی بود بسیار به هر حال شما هم خودتون تجربه دارید هم جناب دکتر اطرانفر عزیز خب آقای دکتر شما هم پرسش ما رو پاسخ بدید همین
بفرمایید اگر به من اجازه بفرمایید
سلام کنم بفرمایید
اون چی که شما در فرایند سوالهاتون مطرح شد عمدتاً یه سری مؤلفه های جزئی بود من فکر میکنم یک
خب ما کلیش بود مقدمه
یه مقدمه یه نظری رو خدمتون طرح کنیم شاید با این ریل گذاری بتونیم سوالات شما رو هم به مناسبت هم جناب آقای دکتر حسینی هم بنده در حد بضاعت پاسخ بدم ببینید اساساً حکومت و قدرت موضوع حکومت و قدرت چیست و چیست موضوع حکومت و قدرت که نسبتی برقرار که با احزاب در دیدگاه نه تنها بنده نه تنها جناب آقای حسینی بلکه از دید نوعاً عقلای طبقه متوسط شهری در یک جامعه سیاسی موضوع قدرت و حکومت مردم هم فلواقع مردم موضوعیت دارن احزاب چی؟ احزاب طریقیت دارن فلواقع احزاب نهادهایی هستند که بنا به ضرورت زمان شکل میگیرند که اون موضوع مردم رو در امر قدرت و استقرار و حکومت و تأمین مصالح ملی و تأمین مصالح و عافیت و سلامت زندگی مردم اونها عهده‌دار برنامه‌هایی باشن با این مقدمه عذر می‌خوام
خواهش می‌کنم
خدمتتون عرض کنم که ببینید معمولاً اجازه بدید ذهنمون رو معطوف کنیم به خود ایران
من.
معمولا یک تحولی بزرگی که رخ میده در قالب یک انقلاب همه ساختارها و نهادهای مستقر یک جامعه در هم فرو میریزه و اون انقلاب متکی بر ظرفیت‌های مردمی و شعارها و گفتمانهای رهبران سیاسی اون نهضت میان و یک نظام جدیدی رو مستقر میکنه در گام‌های نخستین مردم با جامعه طرفدار خودشون و جامعه‌ای که باید به اونها رهبران سرویس بدن و ارتباط برقرار کنن یک رابطه وثیق و مستقیمی دارن به این معنا که رهبران فرمان میرانند تشخیص مصالح مردم میدهند و مردم و شهروندان یک جامعه به اقتضای اعتمادی که به رهبران دارن معمولاً تبعیت میکنن و تمکین میکنن خب این ظرفیت حضور انقلابی مردم با رهبران تا چه زمانی پایداره معمولا در سالهای نخستین منطقی است کما اینکه شما توجه بفرمایید نوعا کشورهایی که درش انقلاب میشه یا به معنای واقعی کلمه کودتایی صورت میگیرد اصولا اینها از تأسیس نهاد قانون و قانونگذاری فاصله میگیرند و رهبران میشن مقنن رهبران میشن مسئول و در هر زمانی هر تصمیمی که میگیرن اون ملاک عمل مردم میشه بله. انقلاب ایران چه نسبتی با این داستان برقرار میکنه یک در کلیات همسوست به این معنا که انقلابی رخ داده تمامی ارکان به هم ریخته امام رحمت الله علیه سلام الله علیه اومد و با یک ظرفیت نیرومند و یک پتانسیل عظیم مردمی حکومتی رو ساقط کرد در این مقدمات عملا ما یک توافقی با انقلاب‌های جهانی داریم اما امام یک هوش سرشار سیاسی داشت که از همون ابتدا تأکیدش بر این بود که اگر ما به عنوان رهبران انقلاب ظرفیتی داریم این ظرفیت‌ها باید بره در نهادهای تأسیسی شکل بگیره و ساختار حاکم بشود و قدرت از فرد به یک منظومه ها و مجموعه های صاحب توان و صاحب صلاحیت منتقل بشه. این آغاز سخن ماست در باب تأسیس حزب. فالواقع وقتی انقلاب، رهبران انقلاب، مردم انقلابی یک دوران مقدماتی، دوران تأسیس رو از سر میگذرونند، وقتی به مرحله ثبات و استقرار میرسند، احزاب رخ نشان میدهند و یا باید رخ نشان بدهند. این احزاب نقششون چیست؟ احزاب فالواقع طبقات متوسط مؤثر مدخلیت دار در سیاست، اینها میان نهادهایی رو در درون خودشون از نخبگان تأسیس میکنند که این نهادهای نخبه که عنوان حزب خودشون میگیرن، اینها نمایندگی میکنن از یک سمت از طرف مردم، معتمدین مردمند، دو اینکه دستی در قدرت دارن، به این معنی که میان یا قدرت رو به دست میگیرن و حکومت پیدا میکنن.
بله.
از این جهت به نظر من به لحاظ نظریه پردازی و تئوری ما باید روند سیاست ورزی و کسب قدرت و انتقال قدرت و جابجایی نخبگان رو در چنین فرایندی سر سامان بدیم که متاسفانه
بله.
از باب اینکه خیلی هم اطاله کلام نداشته باشم، فکر میکنم ما در نقطه مناسبی قرار بله. نگیریم.
خیلی متشکرم، مقدمه بسیار خوب و جامعی بود. از کنم خود باشه، حالا ما مهمانان گرانقدر پرسش هایی که داریم باید به همش برسیم. دوتا بزرگوارم که هستن، خب هم دانشمندن هم بران اطلاعات خوبی دارن، بایستی شنوندگان عزیز ارجمند بیشتر استفاده بکنن از ایران. آقای دکتر حسینی، احزاب در ایران چقدر واقعا نماینده مردم هستند؟ و البته به نظر میرسه که مردم با احزاب آنچنان که باید و شاید آشنایی کامل ندارن. حالا ممکنه برخی از احزاب مثلا شناخته شده باشن، خیلی در گذشته هم تبلیغات هست، امکاناتی داشته باشن. به نظر جناب عالی این که یک حزب بخواد نماینده واقعی مردم باشه، چه مؤلفه‌ها و راهکارهایی بایستی مد نظرش قرار بگیره؟
بله، من هم یک اشاره‌ای بکنم به این که کارکرد احزاب چی باید باشه، بعد اون موقع وارد بشیم که در ایران به چه صورت هست. ببینید، انتظاراتی که از یک تشکل سیاسی به یک حزب هست اینه که مشارکت سیاسی رو در کشور گسترش بده، مردم احساس تعهد و مسئولیت کنند، مثلا در یک قضیه مثل انتخابات بیاند و شرکت کنند. این نقش رو میتونند احزاب ایفا بکنند. در اینکه جامعه پذیری سیاسی در کشور صورت بگیره، در اینکه افرادی که توانمندند اینها رو شناسایی کنند و بعد بیان در یک کادر سازی کنند، حالا با آموزش هست، با کارهایی که بهشون سپرده میشه، مسئولیتهایی که بهشون واگذار میشه، در کمیته هایی که اینها کار میکنن، در کنار پیشکسوتانی که از یک تجربه برخوردار هستند، اینها افراد پخته بشند، آماده بشند برای اینکه در مسئولیت های اجرایی هم کمک بکنن. این کارها رو باید انجام بدن احزاب، یا اینکه در همین رقابت های سیاسی، منازعات سیاسی که گاهی اوقات پیش میاد، اینها رو مدیریت کنن، یعنی در جهت منافع ملی کمک بکنند و حلقه واسطه ای باشند بین حکومت و بین مردم. این کارها رو باید انجام بدن. خب من اشاره کردم که بالاخره ما یک حزب جمهوری داشتیم، ولی خب بعدن احزاب آنچنان نتونستند که پایگاه وسیع داشته باشند. لذا ما معمولا در انتخابات مثلا دو جریان اصلی سیاسی کشور اینها میان ائتلاف میکنن، یعنی یک مجموعه از تشکلات در کنار هم جمع میشن، در واقع میشن همون حزب گسترده. ولی خب باز دو مرتبه این سازوکارشون به هم میکره و مجدد میان و شروع میکنن.
حالا این سوالم به ذهن میرسه که چرا با وجودی که افراد یا ائتلاف یا عضو حزب هستن، وقتی که میرسیم به زبان انتخابات میگن ما، برخی البته من نمیخوام تعمیم بدم، میگن ما مستقلیم. این چی هسته؟
خب میگم که چون هنوز همونطور که گفتیم اون پایگاه مردمی وسیع رو مثلا یک حزب به تنهایی نداره. فرض کن ما مثلا در جامعه دانشگاهی کار میکنیم، اساتید، خب دیگه ممکنه اقشار دیگه اصلا نشناسن، ندونن، چون ما سرکارون با فقط این گروه از جمعیت هست. یا یه عده ممکنه مثلا در بین ورزشکاران، کارگران، اقشار مختلف، اینکه یک نفر بیاد خودشو واسطه کنه به یک حزبی که اون هم یک گروه خاصی رو داره، خب معمولا این گونه نیست، میان اعلام میکنن که ما مستقلیم. بعد احزاب و تشکل‌های متعدد بیاد از اونها حمایت کنن، چون بین خود تشکل هم یک رقابتی هست. ببینید ما الان در جریان اصول گرایی و یا جبهه انقلاب که میگیم، همین در حال حاضر ما حداقل با وجودی که ائتلاف انجام شده، یک شورای ائتلاف داریم، یک شورای وحدت داریم، یک جبهه پایداری داریم. خب اگر مثلا آقای رئیسی که امروز رفته ثبت نام کرده بیاد بگه من مثلا کاندیدای ائتلاف هستم، خب وحدت میگم برای چی مثلا؟ بگه پایداری هستم، بقیه اعتراض میکنن. لذا کار یه مقدار پیچیده و دشوار میشه. باید یک جوری باشه که بتونه از حمایت همه برخوردار باشه.
ولی اگر اون حزب مأموریتش فراگیر باشه و در اجرای مأموریت‌ها دقت نظر باشه، این به اصطلاح مسائل پیش نمیاد. حالا در کشورهای پیشرفته هم، حالا آقای دکتر عتیق‌انفر خیلی در این زمینه اطلاعات خوبی دارن از کشورهای مختلف و جناب‌عالی، طبیعی است که ما بایستی یک شرایطی رو به وجود بیاریم. اگر ما یه شناسنامه‌ای داریم، با شناسنامه خودمون روزو پیدا کنیم. مردمم که خب حق انتخاب دارن و آزادن، میتونن هر کسی رو که بخوان انتخاب کنن. اجازه میفرمایید که یه فرصتی رو من از همکاران خوبم بگیرم. ایران امروز رو میشنوید از رادیو ایران و موضوع انتخابات و همچنین نقش احزاب در انتخابات 1400 رو مورد بررسی قرار میدیم.
شنوندگان و بینندگان محترم برنامه ایران امروز، شما می توانید برای تماشای این برنامه به برنامه کاربردی ایران صدا و یا وبگاه رادیو ایران به آدرس www.radioiran.ir مراجعه کنید.
رادیو ایران، برنامه ایران امروز در خدمت شما هستیم. نقش احزاب در انتخابات 1400 با حضور دو مهمان گرانقدر، جناب آقای دکتر عتیق‌انفر و جناب آقای دکتر حسینی. خب آقای دکتر عتیق‌انفر، این پرسشی رو که من از محضر جناب آقای دکتر حسینی داشتم، شما هم پاسخ بدید تا بعد انشالله وارد بحث‌های دیگه بشیم. بفرمایید.
یک اشاره خیلی خوبی جناب حسینی عزیز ما کردن که من از همونجا می‌خوام بمانم و صحبت کنم.
بفرمایید.
همطور که اشاره شد، ما در مقدمه پیروزی انقلاب یک نهاد بسیار ارزشمندی به نام حزب جمهوری اسلامی تأسیس کردیم. خدا رحمت کند بزرگان این حزب رو، به خصوص شهید بزرگوار جناب آقای بهشتی، شهید آیت الله بهشتی رو که خاطره عرض کنم. جناب آقای حسینی، بنده در اون مقطع زمانی اصفهان بودم، آقای بهشتی آقازادشون رو محمد رضا رو فرستادن که در اصفهان دفتر حزب تأسیس بشه.
خودشون هم که اصفهانی بودن
در رأس این مجموعه جماعتی از دوستان در صدر این تیم اصفهانی و استانی و منطقی مرحوم آیت الله طاهری بود، مرحوم برادر بسیار عزیزمون مرحوم جناب آقای اکبر آقای پرورش بودن، بنده بودم و یکی دو نفر دیگه از دوستان که در واقع مؤسس دفتر حزب اصفهان بودیم. در این فرایند تأسیس شد حزب، اگرچه حالا من در همون مقطع هم سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی رو هم تأسیس میکردیم. ببینید در هم تنیدگی ها چگونه بود. این حزب صف میبستن مثل صف بسیج اقتصادی که میخوان شیر بگیرن و پنیر بگیرن برای ثبت نام. این منشأ یک اختلافی شد در حوزه نظری و دیدگاهی بین شخصی مثل بنده که اندک شخصی چی میگن چهره در واقع ادنا چهره حزب بودم و یه شخصیت بزرگوار مثل جناب آقای پرورش که جزو چهره‌های شاخص و مؤثر و برتر بودم. ضمن رفاقت که با هم داشتیم، این موضوع اختلاف ما برای رفع این مشکل به محضر آقای بهشتی رفت.
چی بود اختلافش؟ مثلا
حرف اختلافی ما این بود که خدمت جناب مرحوم پرورش عرضم بود که این روش روش برگزاری حزب نیست که مردم صف بکشند و ثبت نام بکنند. گفتم حزب یک نهاد پایداری است که باید به صورت جدی چهره های شاخص و مؤثر بیان و برنامه برای کشور بنویسند،
مثلا یه جمع نخبگی و اینها بیشتر
به چنین مدلی، و این باید ملاک تأسیس این حزب باشه.
که البته باید مردم رو جذب بکنه، چون اگه قرار بشه همون بسره 20 نفر یا 30 نفر که بیا بشینن و بگن ما یه حزبی تأسیس کردیم، البته همه هدف ها مثبت بوده و نیت بوده، خصوصا قبل از بعد از انقلاب اسلامی ما شاهد این جریانات در عرصه سیاسی کشور بودیم. بقید چقدر خوبه که اینا بعد از اینکه اون هسته مرکزی رو به وجود میارن در جلب آرای مردم کوشش کنن.
حالا این خاطره رو عرض کنم تموم بشه. ببینید آنچه که مرحوم آقای پرورش روش تاکید داشت به درستی هم میگفت از جنس انقلاب بود.
بله.
همونطوری که مردم بنا به در دستور امام به صحنه اومدن، ذهن من معطوف به آینده بود. بله. ایشون ذهنش معطوف به گذشته بود، بنده ذهنم معطوف به آینده بود و این رفت خدمت مرحوم بهشتی. حالا طولانی برای اینکه نشه خیلی کوتاه میکنم، خدمت ایشون رفتیم، اگرچه در اون قرار گفتگو مرحوم آقای پرورش نیومد، بنده به اتفاق یکی از دوستان اومدیم تهران، رفتیم همین مرکز توحید، کانون توحید، دفتر اول حزب اونجا بود. خیلی عجیبه جناب آقای حسینی، بزرگواری مثل حضرت آقای خامنه ای رو بنده اولین بار اونجا دیدم، حضرت آقای هاشمی رفسنجانی اولین بار اونجا دیدم، که این بزرگان هم چندان کاری نبودن، تردد میکردن، اما مرد استوار و برنامه ریز اون مجمع شهید بهشتی بود، دفتری داشت، دستکی داشت، با خدمت ایشون رفت. ببینید دقت ها رو بخوام عرض کنم، رأس ساعت 9 ما گفتن بفرمایید، ما رفتیم داخل دیدیم حضرت های بهشتی پشت میز نشسته، یک شیخی هم این طرف میز نشسته در محضر ایشون. گفتیم اگه اجازه میگفتن خیر، وقت متعلق به شماست، اما اگر اجازه بدهید بحث ما با آقای مشکینی تمام بشه. ما تازه فهمیدیم این شیخ بزرگوار آقای مشکینی
کیش کنه. خدا رحمتش.
گفتیم بریم، گفت خیر شما محرمید نشستید. ایشون بحثشون تمام شد اومدن. ما طرح موضوع کردیم. میخوام این عرض کنم. آقای بهشتی فرمود امید اداره کشور در ذهن من به تشکیل حزب جمهوری اسلامی است. و موفقیت حزب جمهوری اسلامی به نهادهای استانی خودش هست، از جمله استان اصفهان که مثلا تصورشون بود که خیلی میتونه مؤثر واقع بشه و موفقیت دیگه لطفشون دیگه مزید شد و بر ما تعلق گرفت گفتن و موفقیت حزب اصفهان رو به همچنین آدمهای مثل شما من امید بستم. من که عددی نبودم، اما میخوام عرض بکنم که عمق نگاه و زاویه نگاه این بزرگوار چگونه بود. من میخوام عرض بکنم که ببینید جناب آقای طاهری، احزاب در ایران اگرچه در قانون اساسی محورهایی رو دارید که در واقع اجازه میدید حزب تشکیل بشه، اما در ایران احزاب ناقص الخلق تأسیس شدن و تشکیل شدن. اون چه که ما رو میتونه از این نقطه عبور بده این هستش که نکته‌ای که اشاره کردن جناب آقای حسینی گفتن در میانه راهی که حزب جمهوری اسلامی داشت شکل میگرفت، فربه میشد، نیرومند میشد، بنا به یک امر امام تحت عنوان اینکه فتیلش رو پایین بکشید متوقف شد. آیا ما آسیب شناسی کردیم که چرا؟ نه. اگر ما در اون نقطه تاریخی به این آسیب شناسی می پرداختیم که آیا از منظر نگاه امام تحزب بده؟ قطعا نیست. چرا که اساساً با حمایت ذهنی، حمایت ارادی و حمایت مالی امام حزب جمهوری شکل گرفته بود. آیا این حزب چهره‌های نامطلوبی بودن؟ بهترین های نظام سیاسی اونجا جمع بودن، مرحوم بهشتی، حضرت آقای خامنه‌ای، حضرت آقای هاشمی و دیگران و دیگران، آقای باهنر و دیگران. چه اتفاق افتاد که این معادله به هم خورد و رهبر انقلاب دستور به توقف حزب داد؟ این همون نکته ای است که امروز ما بهش نیازمندیم. امروز در نقطه تاریخی قرار گرفتیم که با 40 سال تأخیر باید این مصیبت رو ما حل بکنیم، باید این روندی که دچار آسیب کرده ما رو، که بزرگانی که میان برای ثبت نام تو انتخابات تحت عنوان اینکه ما نسبتی با حزب داریم مثل که یک بدنامی برشون ایجاد میشه، این رو ما باید از ذهن این خارج کنیم. اتفاقا خیلی هم مبارک باید بشه که من بگم متعلق به فلان حزبم، دیگر بگید متعلق به فلان حزبم. در این رابطه نکته آخر رو عرض بکنم، ما نیازمند این هستیم که نظام سیاسی ایران دست به دست شدن قدرت و به ادبیات قرآنی تداول قدرت رو در نظام جمهوری اسلامی که پایهای معنوی و معنای او در همه زمینه ها رسوخ داره، این رو باید این نظام باور کنه که جابجایی قدرت باید از بستر احزاب شکل بگیره.
البته حالا شاید نظرتون که در این فرصت خیلی کم نمیشه ما شاهد باشیم، این نیاز به این داره یک تیم کارشناسی دقیقی که از مسئولین سیاسی کشور هستن یک اساسنامه رو برای احزاب تدوین کنه، هر کدوم البته بر اساس اصطلاح معروفی مانیفست خودشون و روش‌های سیاسی که خودشون دارن. ولی در این شرایط ما می‌بینیم خب به هر حال هر یک از عزیزانی که داوطلب شدن و خب این نکته هم بگم خدمتون که ساعتمو نگاه کردم 6 ساعت دیگه فرصت دارن کسایی که میخوان ثبت نام کنن، دیگه آخرین روز دیگه امروز،
یعنی فرصتی نیست ما بریم بر ثبت نام.
خب حالا نه هنوز خیلی فرصت، شما 12:40 دقیقه اگه شما هم بخواید داوطلب بشید بعدا برید و این کار انجام بدید. عرض کنم جواب دکتر حسینی، اساسی ترین کاربرد احزاب معمولاً در رقابت‌های انتخاباتی با هدف پیروزی تعریف میشه. خودتون اینو بهتر می‌دونید. اما به نظر می‌رسه که حالا همونطور که جناب دکتر عطرانفر هم اشاره فرمودن، در ایران حزب‌ها یک شاید شخصیتی رو که باید واقعی باشه بر اساس مأموریتشون باشه نداره و به هر حال خود داوطلبان هم حتما ممکنه برخی مواقع که به دلیل اینکه میگن ما مثلا یا مستقلیم یا غیره به این نتیجه رسیده باشن، نظرتون در این باره چی هست؟
بله ببینید، حزب باید یک فعالیت مستمر و همیشگی داشته باشه. خب متاسفانه برخی از احزاب فقط فصلی هستند، مقطعی هستند، اون هم بهار فعالیتشون همین وقت انتخاباته که میخوان بیان یک سهمی هم اونها داشته باشند در لیست هایی که منتشر میشه، اونا افراد خودشون رو قرار بدن. خب این یعنی که کار نکرده، رنج نبرده و دنبال غنیمت بودن. حزب باید در طول سال همیشه کار بکنه. بعضی احزاب مثلا وقتی که در قدرت قرار میگن میگن خب ما دیگه یه سکوی پرشی برامون وجود داشت، دیگه نیازی به اون حزب نداریم که الان رفتیم مثلا در این موقعیت شده، رئیس جمهور شده، وزیر شده، مسئول، دیگه فراموش میکنه که این وابسته به یک حزب بوده، یک جمع، یک تشکل بوده. یا اینکه وقتی از قدرت کنار میرن دیگه مثلا دیگه روحیه‌ای ندارن که بخوان کار رو کنن، در حالی که احزاب قوی باید دائم کار کنن، حتی اگر در قدرت هستن باید کادر خودشون رو، نیروهای خودشون رو رصد بکنن که بالاخره حزب باید جوابگو باشه، بگین آقا وزیر فردا میپرسن این عملکرد چی بوده، من باید جواب بدم. یعنی اون کمیته مثلا فرض کن علمی، فرهنگی، سیاسی، امنیتی باید رصد کنه افرادشو درست کار کنن. بعد هم اگر در قدرت نبود باید نقش دولت سایه رو ایفا کنه، امور کشور رو، تحولات رو، همه رو اینها رو دنبال کنه، نقد کنه جایی که ایراد هست، اشکال هست، اینها باعث رشد جامعه میشه، باعث
الگوی نقش دولت سایه، الگوی سایه. این یه مقداری جای بحث داره.
نه جای بحث نداره، بالاخره باید، چون دائم ممکنه دور بعد مجددی میخواد بیاد در صحنه. ببینید ما الان گاهی اوقات نیروهای خیلی خوب داریم، همین که مثلا از قدرت میره کنار، میره مثلا دنبال کار شخصی خودش، میره مثلا کار اقتصادی میکنه، اصلا دیگه اون مثل یه ورزشکاری که شما بگین دیگه اصلا تمرین نکنه. خب این ورزشکار اگه تمرین نکنه دیگه نمیتونه بیاد.
حزب شغل نیست، چه عضو حزب بودن شغل نیست.
نه شغل نیست، ولی یه کار مداوم هست که میخواد آمادگی داشته باشه.
ببینید ستاد، بله ستاد،
مثلا اونجا میشینن بحث میکنن، بنده ممکنه یک نظری داشته باشم ولی وقتی با 10 نفر دیگه، 20 نفر دیگه مطرح میکنم، نظرم تعدیل میشه، تصحیح میشه، از ابعاد مختلف به موضوع پرداخته میشه. اصلا کار گروهی به خاطر اینه که فرد تکروبی نکنه، هرچی به ذهنش رسید بیاد اعلام بکنه. ما الان چقدر تبعات منفی تو جامعه داریم، گاهی اوقات مسئولین ما یه حرفی میزنن چون کارشناسی نشده هست، خب بعد این آثار منفی در جامعه داره. اما اگر یک جمعی بنشینن روی یک مسئله کار کنن، بعد اون بیاد اون حرف رو مطرح کنه، این خیلی بسیار تأثیر بیشتری رو میتونه داشته باشه.
اتفاقا مردم کماکان منتظرن که عزیزانی که داوطلب شدن برای این امر خطیر برنامه‌های خودشون رو اعلام کنن. احزاب بهترین فرصت بود که میتونستن بگه آقا برنامه اقتصادی من اینه، فرهنگی اینه، مسئله خارجی من اینه، ارتباطاتی که باید داشته باشیم و تحولاتی که در منطقه و بین‌الملل.
یکی از کارهای مهم حزب همینه، یعنی اینکه در علاوه بر
حالا این کار انجام دادن واقعا.
خب بالاخره بعضیاشون دارن دیگه، یعنی بعضی از احزاب، ما اینطوری است که میگن همه احزاب هیچ بنیه‌ای ندارن، نه واقعا بعضیاشون طرح دارن، برنامه دارن، رسانه دارن، روزنامه دارن، کار میکنن در طول سال. مثلا خود ما هر هفته ما جلسه داریم، یعنی هفته حداقل یک جلسه ما منظم داریم الان هم که فضای مجازی هست خیلی بهتر شده، ما با کل مثلا اعضام در سراسر کشور در 31 استان جلسه میذاریم، میایم نظراتشون میگیریم بعد تصمیم گیری میکنیم. این خیلی الان فرصت خوبیه. قبلا ما مثلا از استان به استان بریم اونجا جلسه حضوری بذاریم کار سختی بود، الان راحت میشه باشون در تماس باش. میخوام بگم الان
برکات کرونا سای حسین.
بله
برکات کرونا.
اصلا تک راوشیان و هو خیر لكم از بعضی جهات.
خزینه خوب کمتر شده، اینم خوبه، ولی عرض کردم که وقتی که اطلاع رسانی به اون شکل نباشه که فراگیر باشه، طبیعی است که و بعد هم اون حزب یا اون دسته یا اون مرامنامش موافق با اهداف کلی نباشه، معلومه که یه تعداد از مردم اصلا حمایت نمی‌کنن.
بالاخره میخوام بگم الان یه فرصت خوبیه که این ارتباط با اعضا و اینها مداوم باشه.
بله،
وقت فردا نمیگیره. بله، مرتب جلسات میان نظرات اونها رو بدونن. این که میگه با مردم، چون گاهی اوقات میشینن در اتاقای دربسته اصلا اطلاع ندارن، نمیدونن در میدان چه خبره، خودشون یه حرفای میزنن، تصمیمات میگیرن. اما اگه دائم با افرادشون، اعضاشون در تماس باشن، اونها با مردم خیلی واقعی تر میشن.
ممنونم. عرض کنم آقای دکتر عطریانفر، واقعا این فرصت خوب که پیش میاد، چرا گاهی وقتا خدای نکرده فرصت سوزی میشه؟ به هر حال موقعیت خوبی است. البته آقای دکتر حسینی به خوبی اشاره کردن، گفتن که مثلا بعضی از اعضاب هستن، حالا اون کسایی که با فکرشون یا دوستانشون در یک جریان سیاسی دارن کار میکنن و در یک حزب دارن کار میکنن، ولی ما وقتی نگاه میکنیم این به صورت عینی در جامعه نیست. یعنی بعض وقتا از این فرصت ها خوب استفاده نمیشه. شما که یه سابقه طولانی هم در امور سیاسی دارید و از اول هم گفتید که از ابتدای تاسیس برخی از احزاب فعالیت میکردید، نظرتون در این باره بفرمایید.
بله، اولا که من بیشتر خودم رو به چهره غیر سیاسی میشناسم، دوست دارم که چهره فرهنگی باشم، همدرد جناب آقای حسینی باشم و بیشتر تیم، ولی خب به هر حال این مارک هم به ما خورد. ببینید
نه کسی نگفته، من عرض میکنم بالاخره هر کسی وابسته به یک جریان فکری هست دیگه. ما خدای نکرده قصد این رو، اصلا من اجازه ندارم که مهمانان عزیزی ببینید که تشریف میارم بگم آقا شما اینجوری میگی یا اونجوری میگی. خواهش من بفرم.
من فکر میکنم که ما هر مقدار که این پیشنهادی که دارم جزو اهتمام ها و تکالیف مشترک جریان های سیاسی غیر همسوست. فعلا اگر بنده در یک اردوگاه باشم، جناب حسین در اردوگاه دیگر، حداقل توی این نکته که میخوام اشاره کنم فصل مشترک میدیم. و اون چیز اون این هستش که ما باید به حاکمیت و به جامعه این پیام رو منتقل بکنیم که موضوع حزب و چرخش قدرت از طریق حزب جزو امور هامه، امور بزرگه، باید اهتمام بهش بورزیم، باید بزرگ بداریم او رو، باید حرمت براش مستقر و مقرر بکنیم. این جزو تکالیف جدی است.
چه کسی باید این کار رو بکنم؟
هم ابتدا میخوام اتفاقا عرض کنم که باید یقه نظام سیاسی رو بچسبیم. با تمام احترامی که هم برای همه ارکان در قدرت قائل هستم، ولی فکر میکنم که در گام اول باید ما یقه نظام سیاسی رو بچسبیم و بعد یقه خودمون رو بچسبیم. ببینید باورم این هستش که اگر ما اون تأکید نخستین که عرض کردم که باید حاکمیت در کشور، نظام کلان سیاسی کشور باور کنه که حزب امر مهمی است و باید استقرارش بدیم و بعد از اون طریق عملیات انجام بدیم، اگر این رو باور کنه بلافاصله یک سرفصل درست میشه تحت عنوان حق و تکلیف. اجازه بدید من تمسک کنم به یه آیه شریفه از قرآن. در بدو انقلاب از این آیه ما خیلی استفاده می‌کردیم که نرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض
و نجعلهم ائمه
و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارث. در این عبارت که میگیم پایه استقرار نظام سیاسی ایرانه، خداوند تبارک و تعالی در پایان این آیه در فقرات اخیرش دو تا جعل رو قرار داده، جعل امامت و جعل وراثت، نجعلهم ائمه نجعلهم الوارثین. در ادبیات عرب جعل امامت به مثابه مسئولیته، من میشم امام جامعه، یک مسئولیت سنگینی بر گرده من هست، بر دوش من هست. جعل وراثت کرده، زمین رو در اختیار قرار، زمین یعنی امکانات، در واقع نماد امکاناته. فی الواقع نسبت حق و تکلیف مثل امامت و وراثت. فی الواقع این پیام رو برام داره که اگر کسی مأموریت و مسئولیتی عهده‌دار باشه و امامت جامعه رو باید عهده‌دار باشه، این باید واجد حق باشه، امکانات داشته باشه. و متقابلا کسی که حق دارد و امکاناتی در اختیار دارد باید پاسخگویی به جامعه باشه. این داستان پاسخگویی که در گفتگوهای سیاسی ما خیلی موج میزنه ناشی از همینه که هر کسی به هر مقداری که اختیار دارد در پیشگاه خدا و مردم باید پاسخگو باشه. ما اگر توانستیم نسبت حق و تکلیف رو بین احزاب و نظام سیاسی برقرار بکنیم، می توانیم احزاب نیرومندی رو سامان بدهیم که این احزاب در احزاب متنوع و متکثر و متخالف در برابر تأمین منافع مشترک نظام واجد موضع مشترک خواهند شد. و ما با چنین مکانیزمی میتونیم احزاب رو از این ورطه در واقع دست و پا زدن های بی خودی نجات بدیم و در بزنگاه های انتخاباتی که تعیین کننده است و در واقع مناسک امر سیاست. یادمون نره برگزاری انتخابات مناسک سیاست ورزی است، درست مثل من مسلمان و شمای مسلمان و دوستان دیگر جناب آقای حسینی مسلمان. ما یه اعتقادی داریم، یه ایمانی داریم، برای بروز این ایمانمون میایم مناسکی رو در واقع طاقت میکنیم و تحمل میکنیم و مشقاتش هم تحمل.
خیلی متشکرم آقای دکتر حسینی. واقعا ما تونستیم در این مدت یک اقداماتی رو انجام بدیم، اگر هم نه چرا و چه پیشنهادی میکنی؟ با من خب بالاخره یک فعال سیاسی، کسی که وزیر ارشاد کشور بودید و سوابق سیاسی خودتون دوستان، من میخواستم اگر در این مورد نظری دارید بفرمایید.
بله ببینید، قطعا اگر ما احزاب قدرتمندی داشته باشیم به نفع کشور هست. شما ببینید در همین انتخابات اگر ما میخواییم مثلا هم افراد سرشون نزن پایین که بیان ثبت نام کنن، تعدادش کاهش پیدا بکنه، هزینه برای نظام برای شورای نگهبان نتراشیم، خب باید خود احزاب مثلا ما دو جریان سیاسی در کشور داریم، دو نفر کاندیدا کنن، حالا یه دم مستقل چند نفر دیگه هم بیان حرفی نیست، یا مثلا تشکل‌های دیگه. اما این که مثلا ما دورهای قبل 1600 نفر 1000 مثلا 700 نفر میدن ثبت نام کنم برای ریاست جمهوری،
یعنی الحمدلله خوب شده، فقط روزی 70 نفر رفتن ثبت نام. تا اینجا که من اطلاع دارم امروز هم نمیدونم حالا 70 نفر.
میخوام بگم که این نقش احزاب بوده، یعنی یک فیلتری احزاب درست کنه، بعدم خود حزب بالاخره چون میخواد پاسخگو باشه اون رئیس جمهور و اون دولت رو کنترل میکنه. اما یه فردی رو همه کمک میکنیم رئیس جمهور میشه، بعدم میگه من خودم مثلا رئیس جمهور شدم، اصلا نه شما نقشی نداشتید، که هر جور خاص عمل میکنه. یعنی به جایی که خرد جمعی حاکم باشه، پاسخگو باشه در مقابل یه جمعی، خودشو پاسخگو نمیدونه. الان در جای دنیا بالاخره احزاب قدرتمند که هستن اونها برخورد میکنن با رئیس جمهورش، نخست وزیرش، وزرا اگر تخطی بکنن و چی انجام ندن، چون میدونن دو مرتبه اینها رأی از مردم میخوان.
بله
باید حزب پاسخگو باشه، ولی اینجا فرد در نهایت خب 8 سال میشه مثلا رئیس جمهور شه، بچه‌م میره دنبال کارش دیگه.
خب بران یه وابستگی به احزاب دارن. بله. آقای دکتر عطرفان، شما موردی داشتید که بران چون تجربه خوبی هم در این زمینه داشتید، برخورد کردید که در این مواردی که آقای حسینی گفتن ما شاهد اون بودیم؟ البته شما مستاقی به فرد و مهمان آقای اطرافا
بفرمایید. شاهد چی باشین؟
این که به هر حال در این احز بعد از این که طرف رئیس جمهور میشه،
بله،
میگه این محبوبیت خودم بوده، من رئیس جمهور شدم و این منم که رستم بود پهلوان.
بله ببینید این ایرادی که مطرح میشه، البته من حرمت میگذارم برای همه رؤسای جمهور از آغاز تا
امروز، بله بله همشون محترمن،
که این عزیزان خیلی تفوه به این ایراد نکردن، اما در لایه‌های درونش که بری بله همشون این گرفتاری رو دارن. این گرفتاری ناشی از همون آسیب‌هایی است که من اشاره کردم. ببینید یک حزب اگر در مکان خودش درست مستقر بشه، همینطوری که اشاره کردن جناب حسینی، این کاری که ما بار طاقت فرسایی که بر دوش شورای محترم نگهبان میگذاریم که اونها هم شروع میکنن به پاسخ گفتن و موضع‌گیریشون محل مناقشه شده، این بخش بزرگیش از تکالیف احزابه.
بله.
من اصلاح طلب و دوستانم با کدام مجوز عرفی اجازه پیدا میکنیم که 30 نفر رو معرفی کنیم به جامعه مخاطب؟ در کشورهای توسعه یافته احزاب چرا 30 نفر هم میان، ولی این رقابت ها درون حزبشون صورت میگیره، بازتاب اجتماعی نداره.
در نهایت یک نفر انتخاب میکنه،
نهایتا یکی دو سه نفر میان در فینال و نهایتا یکیشون میاد رقابت کنه با رقیب. ما تمامی این رقابت های درون تشکیلاتیمون رو عرضه میکنیم به جامعه، بعد یک نهاد ناظر مثل شورای نگهبان هم باید پاسخگو باشه، اون هم که نسبتی برقرار نمیکنه با احزاب، تکلیف خودش رو میدونه و هر کاری میکنه، بعد اول گلایه‌ها و گلایه‌مندی‌ها میشه. من فکر میکنم احزاب اگر درست شکل بگیرن چند تا سرفصل بر روش تاکید کنم. یک، تبار تاریخی شده. این نظریه گفتمانی مثلا من اصلاح طلب و نظریه گفتمانی اصولگرا جناب آقای حسینی با کدام تبار تاریخی امروز بخواد سخن بگه؟ یک، ما میایم مثل رزمی که در صحنه های گذشته بود که مدن خودشون رو به رخ هم میکشتن، من آنم که رستم بود پهلوان رجزخانی میکردن. خب یکیش اینه، ایرادی هم نداره البته در چارچوب اخلاق. دو، از این نقطه که عبور کنید گفتمان سیاسی مطرحه. من با کدام ادبیات سیاسی میخوام با جامعه مخاطب سخن بگم و گفتمان رقیب من چه تفاوتهایی با من داره؟ من حزب الف با حزب ب که در درون یک جبهه قرار گرفتیم چه تفاوت‌های گفتمانی داریم که ما شدیم دوتا؟
خب این ضعف احزابه،
این گرفتاری است. از این مرحله که عبور کنیم بعد از تبار تاریخی و نگاه تاریخی به تبارشناسی خودمون گفتمانم که عبور کنیم، بحث ساختار و تشکیلات. ساختار و تشکیلات به این معناست که شما می آیید این توده انبوه جامعه رو با یک شبکه های تشکیلاتی و ساختاری مقاوم می کنید. مثال از باب فهم دلیل، شما اگر یک انبوهی از بتون رو در این اتاق رو هم تلمبار کنید، بتون فقط با یه پت که 100 تنی اینا همش از هم فرو می پاشه، اما اگر شما یه حجم کوچکی از این بتون رو آرمه های فلز های در واقع میلگرد های درش قرار بدید، استقامت این حجم بتون رو 100 برابر میکنه. نقش احزاب در جامعه مخاطب و جامعه سیاسی ما نقش آرمه هایی هستن در درون بتون و این شبکه تشکیلاتی این نقش رو میتونه تقویت کنه. محور چهارم، ببخشید شما عجله دارید، ما
هم نه عجله. من میخوام به همه پرسشا برسیم، عجله نداریم.
بعد از تبار تاریخی و گفتمان و ساختار و تشکیلات نیازمند برنامه اید.
بله.
و پیامد برنامه باید احزاب مدرسه تربیت نیروی کارآمد برای اداره کشور باشند و در ادامه برنامه و تربیت نیروی انسانی یک ربط در واقع دو طرفه با جامعه و با حزب رقیب حاکم، اگر من بازنشسته باشم، همون نکته که آقای حسین اشاره کردن، دولت سایه، این حرفش اینجاست. در چنین کمپلیمانی، در این کلیت، شما میتونید یک حزب رو بهش افتخار کنید، اعتبار بهش ببخشید و در واقع آدم ها از درون این بیان بالا و رقابت کنند. از این حیثه که فکر میکنم که باید اگه از این منظر نگاه کنیم، تمامی احزاب در چنین دستگاه فکری مردودند.
خیلی متشکرم. عرض کنم شما شنوندگان عزیز و ارجمند، برنامه ایران امروز رو از رادیو ایران میشنوید. نقش احزاب در انتخابات 1400 موضوع برنامه ماست. یه فرصتی رو از همکارانمون میگیریم، یه فاصله و بعد برمیگردیم. انشاءالله جمع‌بندی داشته باشیم در مورد این برنامه.
سلام، خدا سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان ارجمند. نمیدونم چقدر با احزاب در کشور آشنایی دارید و اسم اونها رو میدونید و چقدر سعی میکنید وقتی که میخواید رأی بدید، حالا چه ریاست جمهوری، چه شورای شهر و چه میان دوره مجلس، از احزاب و نماینده هایی که اونها مشخص میکنند برای بخش های مختلف اعتماد میکنید و رأی میدید. اجازه بدید که بیام در بین شما و در این خصوص از شما سوال بپرسم. سلام قربان.
عرض ادب. سلام.
چقدر با احزاب آشنایی داری؟
کلن آدم سیاسی نیستم.
اسمش کدوم از احزابم به گوشتون نخورده؟
چرا، اصلاح طلب، اصولگرا، مؤتلفه، حزبای این چنین رو شنیدم، ولی خیلی تخصص و تسلطی روی ایدئولوژی و تفکرشون ندارم. فکر
من فرد سیاسی نیستم جناب، نمیتونم کمکتون کنم.
کمی تا قسمتی، مثلا حزب مؤتلفه رو میشناسم، اصلاح طلبان رو میشناسم، اصولگرا رو میشناسم، اگه اسم اینا حزب باشه.
اینا رو میشناسم.
همه رو که آیدن حتی دو سه تاش.
اسمشون رو میبری؟
استاخرابا و اصولگرا بیشتر اینا رو میشناسم. حالا اسمن اصلاحشون نمیدونم ولی در این حد میدونم که یه سرشون تو جریان اصلاح طلب و یه سرشون جریان اصولگرا.
نامزدهای مورد نظرتون برای انتخابات، حالا چه ریاست جمهوری چه شورای شهر و حالا موضوعات مختلفی که وجود داره، تا چند اندازه ای از طریق احزاب سعی میکنید اونها رو انتخاب بکنید و خودتون اعتماد میکنید به احزاب و نهایتا اون نامزد رو برای رأی دادن انتخاب میکنید؟
خیلی به سیستم احزابی فکر نمیکنم، بیشتر از طریق همین مناظرهاشون و برنامه‌هاشون انتخاب میکنم. خیلی که جریان سیاسی داشته باشم اصلا مهم نیست. حالا بیشتر اگه مد نظرتون ریاست جمهوری باشه که بیشتر تو مناظره ها و برنامه‌هاش ارائه کنن، تو شورای شهر خیلی کمتر، چون معمولا شورای شهر خب یه ذره اعتراضمون کمتره، ولی خب ریاست جمهوریشون بالا هم برنامه تلویزیونی دارن هم برنامه ارائه میکنن، بیشتر از اون نظر انتخاب میکنم، خیلی به جریان سیاسی وابستگی ندارم.
ما تقلیدی نباشه، خودمون بررسی میکنیم و رأی میدیم.
گاهی وقتا میبینیم که مثلا توی شورای شهر خب لیستی رو شما باید برای رأی دادن داشته باشید، احزاب لیست میدن، تا حال شده که از این لیست ها استفاده بکنید؟
خب آره دیگه، اون که بهتری رو از هر چیزی در میاریم و اون به اون رأی میدیم.
یعنی به یک لیست رأی نمیدید، آدم ها رو در لیست های مختلف انتخاب میکنید؟
بله، مثلا لیستی رو ما رأی نمیدیم، فرد رو جدا میکنیم و بعد رأی میدیم.
مسلما خیلی مهمه اینکه کسی که من قبولش دارم و اون شخص اون تیم رو قبول داره، خب برای من خیلی مهمه که بتونه بیاران موافق و همدل داشته باشه باهاشون کار بکنه. من شخصی رو که مد نظرم انتخاب میکنم با تیمش انتخاب میکنم.
قاعدتا خودم انجام میدم. خب از یه بود رأی دادن به لیست خوبه، همه همسو و هم فکرن، یه ذره تضاد کمتر بشه، از یه عبادی بهتره، از یه عبادی هم نه، بین اون لیست ها هم نفرات به نظر من نامشروعی هستن که خودشون قاطی آدم های مشروع کردن و میتونن مشکل ساز بشن. خیلی به لیست اعتقاد ندارم، به تک نفر بیشتر اعتقاد دارم در مجموع.
خواهیدن شنونده این هم اظهار نظر همیهنان عزیزمون بود. مطمئنن شما هم مطالبی رو برای ارائه دارید که در طی برنامه میتونید با پل‌های ارتباطی برنامه اونها رو عنوان بفرمایید و مطرح بکنید. براتون آرزوی موفقیت میکنم و امیدوارم در هر کجا که هستید در پناه عزت منان باشید.
خیلی متشکرم از جناب آقای علی رشیدی به خاطر گزارش خوبی که تهیه کرده بودن. دستشون درد نکنه، به هر حال معمولا گزارشگرای رای دوران همه خلاصه ماشاءالله خوشگل یه با کارشناس هستن. عرض کنم خدمت شما که خب آقای دکتر حسینی مهمان ما هستن، آقای دکتر عطریانفر در خدمتشون هستیم. الان من میخوام یک پرسشی رو شاید متفاوت‌تر از سوالایی که قبلا داشتم خدمتتون مطرح بکنم. اونم اینی که چرا وقتی که یک مثلا برادری میاد رئیس جمهور یا آقای میاد رئیس جمهور کشور میشه، ابتداش خیلی شعارها و وعده ها، ولی اون چیزی که حالا یا حزب گفته یا مردم خواستن عمل نمی کنه. آقای دکتر حسینی، حالا شما چون اگه اسمم بخوایم ببریم میتونیم دو دولت گذشته بگیم آقای دکتر احمدی‌نژاد و بعدش هم بگیم آقای دکتر روحانی، چیزی نداره مردم.
سلام برکت الله.
بله. به هر حال این رو من خواستم که شما برای چون یه زمانم در کابینه ایشون تشریف داشتید، چرا این رو تناقضا رو چجوری میبینید؟ چرا یه فردی که خیاط خودش انقلابی میدونه و در خط نظام میدونه اونا، بعد یک دفعه میبینیم که اصلا حالا نمیگیم 180 درجه، حداقل 160 درجه تغییر میکنه؟
بله ببینید، همطور که من اشاره کردم، چون مثلا یک حزب ما نداریم، یک جمعی از نیروها میان کمک میکنند، یک فردی انتخاب میشه، مثلا در سال 84 که رئیس جمهور انتخاب شد، خب بالاخره همه پای کاریشون بودن، اینطور نبود که مثلا فرد به تنهایی بتونه، چون باید بسیج بشه، یک کار بزرگی هست یک رئیس جمهور انتخاب میشه. من الان برای توی انتخابات تا بخواد یک نفر آرای مثلا چند میلیونی بیاره، باید همه بیان پای کار. درسته که احزاب حالا اون وضع ایدئال رو ندارند، اما نقش آفرین اصلا کمک میکنن. اما وقتی فرد رئیس جمهور شد، خود نمیخواد نظرات دیگران رو اعمال کنه، میخواد هر چی که مطابق نگاه خودش هست، نگرشی که داره، این اجرا بشه. بعد میگه من وامدار هیچ کس نیستم، من خودم تصمیم میگیرم و پاسخگویم نیست، و اینه که اول مشکل میشه. در حالی که اگر واقعا پاسخگو باشه، هم فکری بکنه، قطعا کار بهتر پیش میره. یعنی این گرفتاری ها و مشکلاتی که گاهی اوقات پیش میاد برای رؤسای جمهور ما، به خاطر اینکه اینها مشورت نمی کنن. بالاخره ما خطاب پیامبر هست که وشاورهم فی الامر، پیامبری که عقل کل هست، واسطه فیض هست، اول مخلوق، یعنی اول چی میگن که اشرف مخلوقات هست، به اون گفته میشه که تو بیاد مشورت کن. بعد ما مثلا یه فردی انتخاب میکنه، اون خودشو مستغنی از مشورت بدونه، خب حتما مشکل پیدا میکنه. ما در همون دوره خب بعضی چالش هایی داشتیم، اگر واقعا بعضی از این مسائل مطرح میشد در یک جمعی و سنجیده میشد، حتما اون مشکلات پیش میومد.
میگفتن پاسخ نمیدن دیگه،
من در زمان دولت شما فردی تصمیم گرفته میشه،
میگفتن پاسخگو نیستن. مثلا اگر میخوان به هر کس هم عصبانی میشن، دستشم داد میشه.
این هم در دولت قبل بود، هم در دولت فعلی. در همین دولت فعلی که از همین آقایون چند قبل اومد که در ریاست جمهوری کار میکنه، خب ما از قدیم با هم رفاقت داشتیم، میگفت من در طی این 8 سال خب نتونستم رئیس جمهور ببینم، رفاقت مثلا از دوران طلبگی با هم رفیق بودن. خب این وقتی کسی نمیبینه حتی نزدیکترین افراد خودش رو، خب این مشکل ایجاد میشه دیگه.
در حالی که زیاده خواهی فرد یا احزابه،
نه نه، من میخوام بگم این مشکل به صف افرادم هست. ما یه سری خصلت های افرادم نمیتونیم نادیده بگیریم. اصلا خود این که ما این همه تشکل داریم، چون هر کسی از ما میخوایم خودم رئیس باشیم، خودم دبیر کل باشیم، زیر مجموعه کس دیگه نباشیم. در حالی که خب مثلا اول انقلاب این روحیه نبود، ما یک بزرگانی داشتیم، همه در مقابلشون خضوع و خاکساری داشتیم، قبول میکردیم. اما الان هر کسی با خودش یک کسی هست.
چرا اینجوری شده در... آقای دکتر حسین؟
این اشکالاتی بود.
اشکالات کی باید رفع کنه؟
ببینید، من فکر میکنم که باید یک تجدید نظر بکنیم در خود قانون احزاب. یعنی اینکه حالا به اصطلاح ما در قانون اساسی داریم اصل 26 که احزاب و اینها رو گفته که آزاد هستند فعالیت کنند، ولی بالاخره بنده ای که یک تشکل دارم، وقتی میخوام همین برای انتخابات الان کار کنم، دستم خالیه، خب کارم محدود میشه دیگه، نمیتونم گسترش بدم کار رو. اما اگر یک بنیه مالی باشه که دیگه ما وابسته نشیم به ثروتمندان و بعد هم وامدار اونها بخوایم باشیم، کار بکنیم، و بعدم خب میتونن یه محدودیت های قائل بشن، بگن آقا یه فرد تو یک صنف نمیتونه حزب تشکیل بده. وقتی میتونید که همه مثلا اصناف رو داشته باشید، اقشار جامعه رو داشته باشید، اون حزب فراگیر. این اگر بشه شاید درست ببینید. ما گاهی اوقات هم یک آسیب شناسی بکنم، برخی از احزاب هم داشتیم که اینها چون مثلا ساخته قدرت بودند، مثلا فرض کن مشارکت، وقتی که آقای خاتمی روی کار اومد، مثلا مشارکت ساخته شد، درست شد. خب همه میدونن که این ساخته دولته، یعنی اینطور نبود که بگیم از قبل وجود داشته. اینا یک دولت قدرت گرفته، اومده یک سری افراد خودشو جمع کرده، گفته شما تشکیل حزب بدید. خب اینها بعدش هم وقتی که از قدرت برن کنار، بعضی وقتا دیگه اون قدرت رو ندارن. یا برخی از احزاب خیلی محدود نگر بودند. حالا اون نکته‌ای که آقای اطرانفر اول گفتن درسته، ما نمیخوایم توده‌ای باشه، اما اینم که ما بیایم مثلا یک مدتی مفتن مجاهدین انقلاب یک حزبی هستن که در یک فولکس واگن مثلا جاشون میشه، خب اینا اگر اینقدر تعداد اندک باشن، اینها امتداد داداش باشن در سطح کشور، فقط خودشون بخوان تصمیم بگیرند و کار بکنند، خب معلومه که بله. اون انتظارات ازشون بله. برآورده نمیشه.
ممنونم جناب دکتر حسین. آقای دکتر اطرانفر، شما چه نظری در این باره دارید؟ حالا ما اشاره کردم به مثلا دولت پیشینه که جناب دکتر حسینی هم به هر حال یکی از اعضای اون بودن که به خوبی هم تشریف فرمودن، گفتم گوش نمی‌کنن بعضی حرفا رو، خودشون مثلا خودشون رو اصلا بالاتر از فوق مثلا، در صورتی که اگر چنانچه یک کسی رئیس جمهور میشه، مرامنامه اون جناح و حزبی که اون رو روی کار آورده، اون مرامنامه رو باید رعایت بکنه و به اضافه منافع انقلاب. حالا شما در مورد دولت
فعلی بگیم. اولا که به قول عرب گفت اخوک مثلک، ما هم مثل شما، چه فرق. ببینید، من یه طرح کلی میکنم، یه گزاره یه منطقی وجود داره که این گزاره منطقی در دستگاه فاهمه و منطقی هر انسان منصفی پذیرفته شده است، و اون گزاره رجوع جاهل به عالمه. معمولا این نسبت منطقی است. اگر کسی چیزی نمیداند، به کسی که چیزی میداند قهرن و غریزتن مراجعه میکنه. ضرورتی به امر و تکلیف نداره. اگر شما توانستید، اینا از این بابت میگم که میخوام حق بدم به رؤسای جمهور، چه احمدی نژاد، چه حسن روحانی، چه سید محمد خاتمی، میخوام عرض بکنم از همه این اقشار مختلف و دیدگاه متفاوت، این حق رو به یک دلیلی باید بهشون بدیم و اون چیز این هستش که آیا ما توانستیم یک حزبی رو راه اندازی کنیم، مدیریت کنیم که این شخصیت مطلوب که نمایندگی میکنه این حزب رو از درون حزب در واقع برخواسته، که در واقع پناهگاه این فرد حزبش باشه، که در مشکلات و گرفتاری ها به اون حزب پناه ببره و اون حزب بتونه به اون رهیافت های درستی بده. متاسفانه این رابطه دوچار یک گسست قطعی است. هیچ شخصیتی که در سطوح عالی به قدرت میرسه، مسئولیت میرسه، نمیتونه یک حزب پشتیبانی داشته باشه که او را در بزنگاه ها و گرفتاری ها در واقع حمایت بکنه. آقای احمدی نژاد با یک روند در واقع گسترده، اول به طور طبیعت در ابتدا از بهره میگیرن از وابستگیشون به یک گروه سیاسی، ولی همینطوری که از اونجا عبور کردن گفتش که تابع این شعر میشن که شد غلامی که جوی آب آرد، آب جوی آمد و غلام ببرد.
من
طرف کلش رو میذاره کنار و رها میکنه. من به شما عرض میکنم همون آسیب شناسی نخستین، اگر چنانچه ما توانستیم حرفی برای گفتن، ما احزاب سیاسی چپ و راست هم نداره، اصولگرا و استاد طلب نداره، اگر توانستیم برنامه‌ای، حرفی، گفتمانی، شعاری، رهیافتی، چی میگن، یه طرحی که رئیس جمهور رو در سیاست‌هاش موفق‌تر در واقع پیش ببره ارزش کنیم، چرا گوش به حرف ما نده؟ ما این گرفت، اینجاست که یقه احزاب رو بچسبیم. یکی از مصائبی که با داریم، امروز من پیروز میشم، من حزب پشتیبان، و به جای اینکه دغدغه داشته باشم برای مردم و برای اداره کشور، میرم به سمت تأمین منافع حزبی خودم به پشتیبانی جریان حاکم و عملا هیچ کار حزبی دیگری نمی کنم. میرم تا دقیقه 90، دو ماه مونده به انتخابات بعد، در حالی که من جزء تکالیف قطعی من هستش که فردای پیروزی چنان کاری بکنم که این جریان حاکم که به من مربوط هست بتونه پاسخگوی جامعه باشه و برای دور بعد هم استعداد حضور و پذیرش رأی مردم داشته باشه.
یه نکته هم هست آقای دکتر عطریانفر، اونم اینه که رئیس جمهور فقط نماینده اون حزبی نیست که روی کار اومده، نماینده همه مردم ایرانه. به هر حال یکی که انتخاب میشه با اکثریت آرا دیگه نماینده همه ملته.
در دموکراسی این تأکید شده که اساساً یک جریان اکثریت حاکم قبل از آنی که اختیار داشته باشد و آزادی داشته باشه برای تأمین منافع اکثریتی که به او رأی دادن، باید حامی حقوق اقلیت باشه.
شما در حزب خودتون
بله.
میدونید در رئیس جمهور چی میخواد؟
نمیدونیم. نه خیر.
چرا؟ بالاخره حزبی که شما
بله خب ببینید، من حالا بر نقدی که بر صحبتای ایشون دارم، ایشون گفتن فقط احزاب مقصرن، من میخوام بگم که چه خوش بی مهربونی هر دو سر بی، یعنی هم بالاخره احزاب وظیفه دارند، هم اون فردم وظیفه داره دیگه. اون بعضی اصلا خودشون مشورت پذیر نیستند، خودشون رو فراتر و بالاتر میدونن. حالا اصلا ما بگیم حزب در ایران نداریم، بالاخره یک جمع اومدن از یک فردی حمایت کردن، این فرد شده رئیس جمهور. آیا فردا باید نسبت به همونها مثلا بی‌اعتنا باشه؟ کسایی که از روی دلسوزی، بله یه وقتی مثلا سهم‌خواهی می‌خوان بکنن افراد، اون یه حرفی.
حالا اصطلاح معروف میگن یه فندق میدن گردو بگیرن.
آره. اما وقتی که واقعا یه عده از روی دلسوزی میان میگن آقا ما ازت حمایت کردیم، کمکت کردیم، الان می‌خوای موفق باشی، ممکن موفق باشی، میگه آقا این گونه رفتارت این گونه تنظیم کن، این گونه مثلا موضع‌گیری کن. خب وقتی طرف اصلا گوش نده، این مشکل ایجاد میشه.
این ایرادی که جناب آقای حسین مطرح میکنین، چون میگن چه ببینید، این
بینندگان هم هستن،
بینندگان هم
هستن. بله بله.
ایرادی که جناب آقای حسین میگن کاملا درسته، من رد نمیکنم، اما این کاملا درسته، من رد نمیکنم، اما این ایراد شما در حوزه نفوذ و تسلطی که یک دوره‌ای یک جریان اصولگرا به قدرت رسیده است، بیشتر این ایراد وارده. چرا؟ چون برادر بزرگوار اونجا آقای احمدی نژاد از درون یک گفتمانی روش کرد و ارتقا پیدا کرد که حجم حمایتی گفتمان پیرامونی، تشکیلات حامی به قدری مؤثر بود که ایش رو به اون نقطه منطقی و مورد انتظارش رسوند. لذاست این حق جزو حقوق مسلمه گروه های پشتیبان جناب احمدی نژاد.
خب در مورد آقای روحانی هم همینه. ببین آقای روحانی خب گفتن که ایشون 4-5% رای داره، بالاخره همه اومدن ازشون کمک کردن، ایشون رای آورده، بعدش نمیتون بگی من هیچ تعهدی ندارم.
در جریان اصلاح طلب این رابطه فیما بین جناب احمدی نژاد و تیم پشتیبان کمتر بروز و ظهور داشته. چرا؟ یک، اولین دولتی که دولت جناب مهندس موسوی دولت مشترک و ملی بود، جریان چپ و راست تو این حکومت در دولت ایشون استقرار داشتن، دولت دفاع مقدس بود، پشتیبانش هم
تا یه مدتی بعد دیگه یه دیر
پشتیبان امام بود. نه پشتیبانش هم امام بود.
نه بعد آقای پرورش و آقای اسکرادی و آقای ناصر
دیگران اومدن به هر حال جابجا شدن، به اقتضای زمان تیم تاثیر در واقع تغییر کرد. بله به هر حال حالا فرض کنیم که فرمایش جناب حسینم درست باشه، بله هر چقدر جلوتر رفتیم این غلظت اصولگرایش کم شد، غلظت اصلاح طلبیش افزوده شد. درست. جناب هاشمی رفسنجانی آدمی فراتر از احزاب بود. مرحوم شریعتی میگفت شیعه یک حزب تمام، مرحوم هاشمی رفسنجانی خودش چند حزب تمام بود برای خودش و اساسا هاشمی رفسنجانی حزب کارگزاران به وجود آورد، کما اینکه اشاره کردن نوعاً آقای حسینی
در خود کارگزاران خودشون وابسته ایشون میدونستن،
تمام احزاب
پدر در ایران خودشون میدونستن، ایشون
تمام احزابی که در ایران شکل گرفتن حزب قدرت و دولتن، احزابی که در حاشیه دولت های احمدی نژاد شکل گرفت از همین جنسن، دولت اصلاحات از همین جنسن، دولت های هاشمی از همین جنسن. از این حیث این ایراد ایراد همگانی است، ربطی به یک جریان خاص نداره.
نه خب شدت و
بله شدت در دولت جناب آقای خاتمی هم همینطور بود. آقای خاتمی چهره شاخص و برجسته‌ای بود که ولی اصلا حزبیشون حمایت نکرد، یک فورانی کرد، یک حادثه‌ای. من در سابقه تشکیل شکل‌گیری کارگزاران باید عرض کنم اساسا کارگزاران قرار نبود حزب بشه، کارگزاران نمایندگی میکرد یک گفتمان جنبش سیاسی رو، و اون چی بود؟ و اون این بود که آقا بنا نیست که یک جماعتی وقتی کار میشه برن و جون بکرن در دولت سرویس بدن خدمت بکنن و در بزنگاه هایی که انتخابات برقرار میشه یه چهره هایی از یه جاهایی جمع بشن و بیان بگن ما هستیم، برن نهادهای در واقع قانونگذاری در اختیار بگیرن. خب این از ایرادات بود. این که کارگزاران تبدیل به حزب شد بنابرای تدبیر رهبری بود، کمان که اطلاعات شد دارید به لحاظ تاریخی. آقای هاشمی اساسا خیلی طرفدار این نبود، ولی ما اگر رفتیم به سمت ساماندهی احزاب جناب آقای حسینی الا و لابد باید قواعد منطقی تشکیل حزب رو بر خودمون بار بکنیم و بهش تمکین بکنیم و انشالله کشور رو متناسب بونه داریم.
خیلی مشکل فاصله میگیریم، داریم به انتهای بحث نزدیک میشیم، بعد جمع‌بندی رو در خدمت بزرگواران هستیم. ایران امروز رو میشنوید از رادیو ایران.
اگر یرجو الله و الیوم الاخر هستیم اسوه پیغمبره، نه اینکه با مثل او عمل کنیم که محاله، راه او رو باید ادامه بدیم. ولما رأى المؤمنون الاحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله و رسوله و صدق الله و رسوله. از همه طرف حمله کردن، در جنگ بدر یک گروه بودن، در جنگ احد یک گروه بودن، در جنگ های دیگه قبائل کوچک بودن، اما در جنگ احزاب همه قبائل مشرک مکه و غیر مکه و سقیف و غیره همه آمدن متحد شدن. نیروهای رزمندشون رو 10,000 نفر فراهم کردن. یهودی ها هم که همسایه پیغمبر بودن و امان یافته پیغمبر بودن خیانت کردن، اونام با اونا همکاری کردن. اگر بخوایم اینو با امروز مقایسه کنیم، یعنی آمریکا باشون مخالفت کرد، انگلیس مخالفت کرد، رژیم صهیونیستی مخالفت کرد، فلان رژیم مرتجع نفتخوار مخالفت کرد، اس کردن جنگ احزابی که دلها رو خیلی ترسوند اون اوائل. و از قالت وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا مردم رو میترسوندن، الان هم مردم رو یده میترسونن. آقا بترسید، اگر شوخیه مقابله با آمریکا، پدرتون رو در بیارن، اون جنگ نظامیشون، این تحریمشون، این نمیدونم فعالیت های تبلیغی و سیاسیشون. لئلم ینتهی المنافقون والذین فی قلوبهم مرض والمرجفون فی المدینه لنغرینک بهم. مرجفون هم اینان. خدا و رسولش به ما گفته بودن که اگر پابند به توحید باشید، پابند به ایمان به خدا و رسول باشید، دشمن دارید. بله گفته بودن، حالا هم راست در آمد، دیدیم بله آمدن. و صدق الله و رسوله و ما زادهم الا ایمانم و تسلیما. منافق ضعیف الایمان فی قلوبهم مرض طوائف گوناگونی ان. وقتی دشمن رو میبینن تنشون مثل بید میلرزه، بنا میکنن به مؤمنین بالله و زحمتکشان در راه خدا عتاب و خطاب و اذیت کردن و فشار آوردن. آقا چرا اینجوری میکنید؟ چرا کوتاه نمیایید؟ چرا سیاستتون اینجوری نمیکنید؟ همون کاری که دشمن میخواد انجام میدن. اما از اون طرف مؤمنین صادق میگن نه ما تعجبی نمی کنیم، خب باید دشمنی کنن. یه جا فرموده ولن یرضا عنک الیهود ولن نصارا حتی تتبع ملتهم. تا وقتی دنبال رو اونا نشی همین آشست و همین کاسه. قوی کن خودتو که کمندش در گردن تو تأثیر نگذاره، یه تکون بدی کمندش پاره بشه. چرا خودتو ضعیف میکنی تا در مقابل او تسلیم بشی، به خاکسار بشی، به خاک بیفتی؟ و ما زادهم الا ایمانم و تسلیما. اینجوری باشید عزیزان من، فرزندان من.
خیلی متشکرم از شما، از شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو ایران. به دلیلی که خب برنامه‌های دیگه‌ای هم تنظیم شده، ما ضمن تشکر از دو مهمان گرامی خداحافظی می‌کنیم. آرزوی تندرستی برای همه شما عزیزان داریم.